حضرت جانان باشی.
ماه عزیز ما به قدر وسع امسال با دوست حتما میرسد تا بهترین ها.
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با ذکر نام و یاد خداوند هنر آفرین، برنامه امروز هفت اقلیم رو آغاز میکنیم. از درگاه پروردگار مهربان، خواهان قبولی طاعات و عبادات شما و خواستار دعای شما برای سلامتی و امید مسلمانان جهان هستیم. لطفاً در حدود 45 دقیقه با ما در برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ همراه باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای امین خرمی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم در ماه مبارک رمضان.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و درود احترام دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی فرهنگ، بزرگوارانی که همراه و هم پای ما گام گذاشتید به هفت اقلیم هنر هفتم سینما. همچنین محسن شما سرکار خانم خواجه نصیر، عرض ادب و درود دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگر با هفت اقلیم رادیو فرهنگ در حوزه سینما افتخار هم نشینی و هم کلامی با شما سروران عالی مقام رو دارم. امیدوارم آنچه که به دوستان تقدیم میشه خوشنشین کام و جانشون باشه. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه هم از طرف خودم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه نازنین شرمندگان رو داشته باشم در این ایام ماه ضیافت الله، بهار قرآن، و یک خواهش اینکه من همکارانم ملت شریف ایران رو از دعای خیرتون هم فراموش نکنید. من خانم خواجه نصیر با افتخار در خدمت شما هستم.
آقای خرمی، خواهش میکنم که در ابتدای برنامه سری بزنید به فیلم های در حال نمایش در سالن های سینمای کشور.
با اجازه شما سرکار خانم خواجه نصیر، میخوایم نگاهی داشته باشیم بعد از پایان جشنواره فیلم فجر و بازگشت روال سینماها به نمایش آثار، به آثاری که در آخرین ماه سال پیش روی مخاطبان قرار میگیره. البته ما تغییری در برنامه نمایش ها قبل و بعد از جشنواره فیلم فجر در سراسر کشور نداریم. کماکان غلبه بر حوزه آثار سینمای کمدی هست. به عنوان مثال سهیل موفق با کفایت مذاکرات و مهران احمدی با آقای زالو و همچنین جناب آقای احمد قوامی با فیلم جهیزیه مثلث آثار حوزه سینمای کمدی ما رو دارن با میزبانی سینماهای سراسر کشور و البته مخاطبان این گونه اثری پاسخ میدن. دوستانی که آثار سینمای پویانمایی رو مورد پسندشونه یا با دقت بیشتری دنبال میکنن، یکی از آثار درخشان و موفق طی یک سال اخیر به کارگردانی جناب آقای مهرداد مهرابی، افسانه سپهر، اثری است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر هم حضور داشت با روایت یکی از داستانهای کهن ایرانی و گره زدن زلف این روایت به یوز پلنگ ایرانی، قهرمانی که در حقیقت سپهر رو به عنوان اصلی ترین قهرمان فیلم پویانمایی افسانه سپهر همراهی میکنه. آقای سید جلال اشکزری که ما او رو بیشتر در حوزه سینمای مستند بلند میشناسیم، در گروه سینمای هنر و تجربه فیلم رخ نیلو رو روی پرده سینما ها داره. فیلم متفاوت در گونه سینمای اجتماعی است و در قامت تب و مد ایجاد شده طی دو سه سال اخیر که ما شاهد تولید آثار سینمایی با رنگ و بوی سالهای گذشته و دههای گذشته مثل دهه 50 کشورمون بودیم. این بار فیلم تهران 57 به کارگردانی ایمان یزدی داره این دست از آثار رو نمایندگی میکنه. این اثر هم در قامت سینمای کمدی اجتماعی تمام علاقمندان و دوستداران این گونه سینمایی در سراسر کشور رو به سمت خودش جذب کرده. یه نگاه دیگری هم به سینمای هنر تجربه داشته باشیم، سینمایی که آثارش مخاطب رو به تأمل، تفکر و تعمق بیش از پیش دعوت میکنه، در کنار رسالت سرگرم سازی که برای مخاطبان خودش در نظر گرفته، و اون هم فیلم جولیت و شاه هست، اشکان و رهگذر. این اثر رو با نگاهی متفاوت به دو داستان زیبا و جهانی، رومو و جولیت به عنوان یک داستان عاطفی و عاشقانه در غرب، و البته به قول معروف گفتنی خسرو و شیرین به عنوان یکی از پنج گنج حکیم نظامی بزرگ، شاعر گرانسنگ ایرانی، در تلفیق این دو روایت جولیت و شاه رو در اختیار مخاطبان قرار داد. مثل همیشه امیدوارم حتما فصلی از فراغت خودتون رو به جهان سینما، سالن‌های سینمایی و دیدن آثار سینمایی قرار بدی تا در کنار تفریح سالم خانوادگی ساعتی رو بر بلندای فرهنگ و کار فرهنگی گام بزنید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای خرمی. در بخش بعدی باز هم با شما همراهیم.
حج نرفته بهت میگیم حاج آقا، خیال برات نداره میتونی جلوی حکم قصاص وایسی.
مشکل داری سپر و داستر از من شکایت کن، بعدش هم یه جنازه رو پدرت تعبیر بگیر.
تو چشم دلت عادت کرده، هر هفته اینجوری یکی آویزون میکنی.
سلام بر اهالی کافه سلطان.
قهوه‌ای چایی؟
برای من چیه تو این کافه؟
باریستایی.
باریستا یعنی اسپرسو، کاپوچینو، امریکانو برای مهمونای ویژه.
نوشه جونتون.
سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بهترین نقش اصلی مرد در 44مین جشنواره فیلم فجر اهدا می شود به آقای بهرام.
خب حتما دوستان عزیزمون اطلاع دارن که از 11 تا 22 بهمن ماه برنامه هفت اقلیم در قاب و قالب برنامه ویژه‌ای به نام برداشت 44 به صورت زنده در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در هر برنامه ما با منتقدان، فیلمسازان، تماشاگران و کارشناسان عرصه سینما گفتگوهای اختصاصی داشتیم و حالا با گذشت چند هفته و آغاز دوباره برنامه هفت اقلیم، آقای خرمی با یکی از منتقدان و پژوهشگران و کارشناسان حوزه سینما گفتگوی رو ترتیب دادن که از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. گفتگوی آقای امین خرمی با سرکار خانم دکتر مژده کمالی پور، منتقد و پژوهشگر عرصه سینما.
خب بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر. اجازه میخوام من هم عرض ادب و درود و مهر داشته باشم مثل سرکار خانم دکتر مژده کمالی پور، منتقد، پژوهشگر هنر و نشانه‌شناس. سرکار خانم دکتر، وقت شما به عشق و بهشت. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ به شما سلام میکنه.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
بی نهایت سپاسگزارم. آنچنان که در روایت سرکار خانم خواجه نصیر هم داشتیم، بعد از گذار چند روزی از گام 44 جشنواره فیلم فجر، بنایی داریم تا نگاهی بطئی‌تر، تحلیلی‌تر، تبیینی‌تر در قامت آنچه که داشته و آورده گام 44 جشنواره ملی فیلم فجر بود. 33 اثر سینمایی، 31 اثر در حوزه مسابقه سینمای ایران، روایتی در تنوع گونه ها، 13 کارگردان فیلم اولی و جهانی که شمایل یک سال، آن هم سال بسیار متفاوت و سختی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پشت سر گذاشت، از دفاع مقدس 12 روز تا التهابات دیماه. بر بلندای آنچه که آورده و داشته جشنواره است با نگاه تحلیلی شما همراه خواهیم بود. در فصلی هم به یکی دو فیلم کمی جزئی تر باز هم با نگاه شما ورود خواهیم کرد، اما ابتدا کلان روایتتون سرکار خانم دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، آنچه من در فیلم های این دوره دیدم، حالا آن فیلم هایی که دیدم، پس زمینه از اوضاع سیاسی کشور داشتیم، کما اینکه جنگ 12 روزه رو در چندین فیلم می دیدیم، در چندین فیلم موضوع اصلی بود و در برخی فیلم های دیگر در پس زمینه بود. و موضوع دیگهی که خیلی در فیلم ها بروز داشت موضوعات حقوقی و قضایی بود، کما اینکه در فیلم آقای دانشی موضوع اصلی بود و در فیلم های دیگهی هم پس زمینه بود. اما ما یک سری ریز موضوع هم داشتیم، یا فیلم هایی که میتونم بگم متفاوت تر نشون داده شدن. اگر که صلاح میدونید، من درباره این نشانه ها و نمادهایی که در برخی از این فیلم ها دیدم صحبت کنم.
تمنا میکنم. دوستان عزیز، روایتی که سرکار خانم دکتر کمالی پور درباره فیلم آقای دانشی داشتن، فیلم زنده شور مد نظرشون بود. من خیلی دلم میخواد در فصلی از فرمایش شما حتما به تجربه برادران رزاق کریمی در کافه سلطان بعد از 7 سال دوری از حوزه سینمای بلند، با وجودی که ما این برادر رو عموما در سینمای مستند میشناسیم، در جهان هم شناسا بودن اونها در قامت سینمای مستند است، همچنین به تجربه متفاوت آقای ثقفی زندگی کوچک کوچک هم سری بزنیم. اما دیگر نشانه ها از زاویه دید شما سرکار خانم دکتر کمالی پور حتما به گوش جان میشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. درباره کافه سلطان کما این که از اسم این فیلم به نظر میاد که منظور این کافه است که به مادر خانواده که خانم آستا حاجیان به خوبی نقش رو بازی میکنن اشاره داشته باشه. حالا برخی از دوستان تصور میکنند که این فیلم یک فیلم زن سالاران است، ولی من چنین اعتقادی ندارم.
بله.
چون این بسیار به دل نشسته و مادری است که با مدیریت مهربانانه و پر عطوفت خودش تلاش داره کافه‌ای که حالا بنا به دلایل التهابات موقعیتی دوچار مشکلاتی شده اون کافه رو حفظ بکنه. و حالا این وسط دیگرانی هم هستند که به اون التهابات دامن میزنند یا تلاش میکنند که در اون التهاب ها به سود خودشون منفعتی ببرن، کما اینکه اون رحیمی که گاوداری همسایه رو داره فرصت رو مناسب دیده تا بتونه اون کافه رو از این صاحبان کافه به قیمت پایین بخره و خب استفاده خودش رو بکنه.
درست.
و از سوی دیگه حالا ما یک چیزهایی رو میبینیم که به گونه‌ای میتونه نشانه هایی باشه به این که کافه سلطان شاید به سوی ایران نشانه رفته باشه. ببینید، ما آب نداریم، یعنی شما در این فیلم کافه سلطان میبینید برای به خاطر کم بوده آب باید آب رو با تانکر بخرن بیارن و اونجا بریزن، یا شما میبینید که بنزینی که قاچاق میشه و یا بنزینی که پای درخت ریخته میشه و سوزانده میشه، این بنزین داره به طبیعت آسیب میزنه.
درست.
و جوانی داره این کار رو میکنه که بسیار رویا پردازه و دوست داره خیلی زود به یک زندگی مرفه برسه بدون اینکه به عواقب این قضیه فکر بکنه. نمونه های دیگه از این نشانه ها رو در این فیلم کافه سلطان میتوان دید.
درود بر شما. و تجربه که آقای معتمدی داشتند
درباره یه فیلم دختر پری خانوم که من فکر نمی کنم حتی 2 ساعت هم اگر وقت بذاریم بتونیم به طور کامل به اون نشانه ها اشاره بکنیم، فیلمی بود بسیار پرنماد و پرنشانه و یک مقداری باید جهان مخاطب و بیننده به اون جهان آقای معتمدی نزدیک باشه تا بتونه اون انباشت تصویرهاش رو با او انطباق بده و بتونه درک. آن چیزی که من فقط به عنوان یک اشاره فقط میخوام بهش بگم، سعی کردم اون رشته‌ای که این 3 اپیزود رو پسر مینو، شهر هوشیاران و فعال کردن اکانت رو به هم ارتباط میده پیدا کنم. خیلی راجع به این قضیه فکر کردم، دیدم که ما در تصویرها و نمادهایی که در سینما داریم خیلی جاها مادر نماد کشور و سرزمین.
بله.
و ما در این فیلم با مادری مواجهیم که حالا به دلایلی دچار بیماری شده 20 ساله در کماست و در فیلم دوم ما روایت در روایت داریم، روایتی که یک زنی که حالا طاووس هست و فرمانده یک لشکری هست داره میره تا شهر خوشیاران رو فتح بکنه، از حکیمی که کوره و شاعری که لاله، البته اینا کور و لال مادرزاد نیستن، کور شدند و لال شده اند، مسیر رسیدن به شهر خوشیاران و کلید ورود به اون رو میپرسه. به نظر من نمادهایی که در این روایت درونی هست اشاره به شرق داره، حکمت در شرق.
بله.
که دیگران سعی کردن نابودش بکنن و چون ما میبینیم که این طاووس بعد از اینکه این مسیر رو میپرسه اون حکیم رو و آثارش رو میسوزونه، از بین میبره، اون شاعر و اشعارش رو از بین میبره که دیگران به این حکمت و به این ادب، به این شعر دسترسی نداشته باشند. خب و این دقیقا داره میگه که و بعد با اون میخواد به شهر هوشیارانی برسه، وارد اون شهر بشه و اون رو نابود بکنه. در کنار این در دنیای واقع یعنی داستان اصلی ما میبینیم آب در زیر زمین آن خانه افتاده که خب میتونه نماد وطن باشه دیگه، یعنی آب و آتش به عنوان 2 تا نمادی که متناقض هم هستن در این فیلم همسو رفتار میکنن. آب در خانه بله. حالا اون پسر مینو خانه رو نابود داره میکنه و آتش در اون روایت میخواد اون شهر رو بسوزونه. و در کنار این ما در اپیزود سوم با البته در اپیزود دوم بارها و بارها نام وطن و نفرین وطن و امثال اینا برده میشه که آدم رو راهنمایی میکنه که اینجا مپس وطنه. در اپیزود سوم فعال کردن اکانت ما با یک فرشته از چاه بابل مواجه میشیم که آرزوی این قهرمان داستان ما رو میخواد برآورده کنه و این وسط اون دختر دختر پری جانفشانی میکنه، 5 سال از عمرش رو میده که مادر زنده باشه.
درست.
داره جانفشانی میکنه برای نگهداری و حفظ وطن و من به گونه این کلید واژه وطن رو تونستم از لابلای این سه اپیزود خارج کنم و اون رو یک رشته‌ای بگیرم که این سه اپیزود رو به هم دیگه متصل.
درود بر شما، بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که با توجه به این حالا نگاه نشانه شناسی که داشتید، اگر صلاح میدونی سری به تجربه آقای ثقفی هم بزنیم و بعد باز اگر کلان روایتی در حوزه این ریز نشانه ها در جامعیت 31 اثر بود، به عنوان فصل پایانی فرمایش شما خواهیم شنید. در خدمتم.
زنده باشید. در فیلم زندگی کوچک که سرشار از نشانه بود و به قدر این فیلم شاعرانه و زیبا بود به نظر من که شاید فکر میکنم دیگران به اندازه که من از این اثر لذت بردم اونقدر لذت نبردن، چون ما نشانه های ادبی یعنی صور خیال و صورت های خیال انگیزی که در شعر به صورت نمادها و نشانه های کلامی میبینیم، در این شعر در این فیلم به صورت تصویری میدیدیمش. در اولین صحنه‌ای که ما از فیلم میبینیم، 4 عنصر که نماد خلقت هستند، آب، آتش، باد و خاک، یا حالا هوا و خاک، به گونه‌ای حضور داشتند. خاک به شکل اون تپه بود، صدای آب رو توماج در می آورد و همینطور خورشیدی که داشت غروب می کرد نشانه آتش بود و آب. شما این تصویر رو در چندین جای فیلم می بینید، آن چیزی که در راجع به خلقت و آفرینش میگه و بعد داستان مادر، مادری که به دریا سپرده شده و شما میبینید که توماج به عنوان فرزند این دریا، چون کلمه توماج هم یعنی موج بزرگ.
بله.
و ما این موج بزرگ رو تصویرش رو داریم، یعنی توماج میگه رفتم دنبال مادرم، گشتم او را نیافتم، ولی این پوستر رو به دست آوردم و پوستر یک موج بزرگه که خود توماجه، یعنی سفر خودشناسی کردم از مادر که چیزی که من اینجا بیشتر منظور عشق و محبت مادریه، چیزی به دستم نیامد ولی خودم رو یک مقداری پیدا کردم. و دوباره ما یک کمی که میایم جلوتر با یک نشانه های دیگه مواجهیم. بذارید من یه چیزی رو مثال بزنم. مثلا تک درخت، خب البته یک نماد یا سمبولی شده که تکراری شده، چون ما در فیلم های کیارستمی و فیلم های دیگه این رو دیدیم. اما شما به یک نماد خیلی زیبا در این فیلم میرسید، اون مترسک.
بله.
مترسک کار کردش به طور کلی ایجاد ترسه، ولی در این فیلم مترسک تغییر کاربرد میده کار و به سوی، یعنی کار کردش از ترساندن میره به سوی راهنمایی و مهر و محبت، چون چراغی به دست بشه، یک فانوس به دست بشه و اون فانوس گرما، راهنمایی و محبت رو همراهش داره. همینطور لباس گلگلی مادر بر سر این مترسکه. مترسک در اینجا دقیقاً تغییر کار کرد داده. اما در پایان فیلم میبینیم مترسک رنگ دیگری گرفت. پدری که در طول فیلم او رو به عنوان انسانی بی‌شفقت، بدون مهربانی، یعنی انسانی که نمیتونیم حتی او رو پدر بدونیم و بسیار بر پسرش سخت میگرفت و او رو آزار میداد، در انتهای فیلم وقتی پسرش رو از دست داد تبدیل شد به مترسکی که منتها دیگه جنبه راهنمایی و مهر و محبت نداره، یک مترسک تو خالی که فقط سایه از او باقی مونده. و همینطور ما نشانه رفتارشناسی در این فیلم داشتیم. توماج در تمام فیلم در طول جاده ها میدوید ما میدونیم که جاده یک نماده، یک نشانه از مسیر زندگی است. و این دویدن تو ماج، پسرک در تمام زندگی میدوید تا عشقی رو، محبتی رو، حمایتی رو به دست بیاره. و از سوی دیگه عنوان خود فیلم زندگی کوچک کوچک شاید در ابتدا تداعی بکنه، یعنی زندگی بسیار کوچک و زندگی کوتاه، ولی یک مقداری که میریم جلوتر میبینیم کوچک دوم منظور توماجه. شما یعنی با یک جور تناقض مواجهید، از یک سو توماج یعنی موج بزرگ، از سوی دیگه زندگی توماج کوچک کوچولو که خیلی زود تموم شد. و من فکر میکنم آقای ثقفی بسیار با ادبیات شاعرانه ما و این صورت‌های خیال و تصاویر شاعرانه آشنا بودن که تونستن چنین فیلمی شاعرانه بسازن.
بسیار عالی. خب قطعا جنس تاثیرگذاری فضای تفلسف، اندیشه ادبیات هنر روس، بهتر بگم اروپای شرقی در حوزه هنر ما از ادبیات و سینما بدون هیچ تردیدی غیر قابل انکار است. حالا خود آقای ثقفی که به سینماگر مجارستانی بلاتار ارادت ویژه‌ای داره، همچنین به سهراب شهید سالس که او خودش جز پیروان مکتب فرمالیست روسی هست. جنس نگاه نشانشناسی شما هم حالا خاصه با رویکرد کافه سلطان به شدت به جهان نشانشناسی فرمالیست ها گرایش داره، وگرنه مثلا می توانیم ما در این حوزه ساختگرایی، پسا ساختگرایی یا نشان شناسی از دیدگاه هابرمارسی، مکتب فرانکفورت، کر آلام، در حقیقت دریدا، اینها شاید روایت شما رو در حوزه یک منتقد کاربلد دستگرم در حوزه فن نشان شناسی گاهی گداری با برخی از زوایا مواجه بکن. اما تاکید میکنم با توجه به عرض دلدادگی هنر ایران، چه ادبیات چه سینماش، به هنر روس که آنها به شدت فرمگرا هستند، این نگاه شما کاملا نعل به نعل تطبیق پذیره. مثل همیشه چه پیش از این که شنونده روایت های شما بودم، چه الان که افتخار همکلامی با شما داشتم، خانم دکتر کمالی پور، لذت بردم و آموختم فراوان از نگاه شما. دست مهربان خدا همراه شما باشه.
چه خبر اینجا؟ اعضای حسین که در راه حق شهید شد؟ اعضای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
هفت اقلیم از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم،
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست، دوران میان اونا میکشنت.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین، اگه مأمور فرمون نبود پولش ازش بگیر، یه جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
هفت اقلیم، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
گوش کنین جماعت، بدیه این روزگار اینه که تا وقتی غالبی همه دور و برتن، اما وای به حال مغلوب که همیشه تنهاست. این روزا مرد فقط به برد و باختش نمیشه شناخت، باید دید تا چه حد مثل کف دست صاف و صوف و صادق و سنی. فقط همین.
در روز 26 بهمن ماه در یک هفته گذشته هنرمند عزیزی را از دست دادیم که در یاد و خاطره سینمای ایران نقش‌های بسیاری را به یادگار گذاشت. زنده یاد عنایت الله بخشی. عنایت الله بخشی در هفتم فروردین 1324 در شهرستان طالقان متولد شد. او بازیگری را از سنین نوجوانی زیر نظر حمید سمندریان فرا گرفت و کار